میلیون هم نمیشه، پول یه ماه خرج زندگی هم نمیشه. یعنی خیلی دردناکه این صحبت ها.
آخه میدونید در کشور ما همه میدونن، عزیزانی که اونجا تشریف دارن و دوستان صدای ما رو میشنون میدونن که وقتی در ایران داریم از کتاب صحبت میکنیم در واقع از هیچی صحبت نمیکنیم. میگن که مثلا پفک در این کشور صاحب داره اما کتاب به نظرم نداره، یعنی 500 جلد، 300 جلد، 400 جلد. من 25 ساله مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستم، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کارم اینه، با بچه ها دارم در مورد کتاب صحبت میکنم. ما هنوز نتونستیم نسلی عاشق، علاقمند و آشنا به کتاب تربیت بکنیم. واقعا زورمون رو داریم میزنیم، اما خیلی از مسائل هستن که زورشون از ما بیشتره، از حرفهای ما و شاید هم از کتابهای ما. وضعیت کتاب کشورمون بر کسی پوشیده نیست. حالا ما بتونیم مثلا در این مورد صحبت بکنیم، خودتون میدونید سخن به درازا میکشه، صحبت هم کردن. حالا مشخص هم هست که این مرض چجوری درمان میشه، اما وقتی که درمانی هم مشخص بشه کیه که این راه رو بره و این کار رو بکنه معلوم نیست.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای قربانزاده، ممنونیم که با برنامه خودتون شب شما هم شدید. شبتون خوش. خدا نگهدار.
ارادتمند شما. خدا.
آقای دکتر اسماعیلی، صحبت ها رو شنیدیم، صحبت ها خیلی تلخه واقعا، من ناراحت میشم. ولی یه موضوعی هم داریم آقای دکتر، اینه که حالا یه بخشش به جامعه برمیگرده، اما بحث ما اینه که یه جاهایش هم به خودمون برمیگرده دیگه. یعنی ما اون نتونستیم اون هماهنگی لازم رو برای ایجاد یک جو و یک فضای ادبی ایجاد کنیم. حالا در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. دوستان به من اشاره میکنن که یه آیتمی آماده کردن در رابطه با نظرات مقام معظم رهبری در رابطه باشه. این آیتم رو بشنویم، برمیگردیم، برنامه رو ادامه خواهیم داد.
در اصل شعر بروز اندیشه های شاعر، احساسات شاعر، دلتنگی های شاعر، حرف های شاعر و گفتنی های شاعر اینه. خدای متعال قدرتی به شاعر عطا میکنه و عطا کرده که بتوانه با ترکیب حروف و کلمات با موسیقی متناسب در لباس شیوایی و اثرگذاری افکار خودش رو، نظرات خودش رو، احساسات خودش رو، دلتنگی های خودش رو بیان کنه. شعر اینه. شاعر اگر چون شعر رو اینجور فرض کنه که برای دردهای خود، دردمندی های خود، دل خود بیان میکنه، این چیز مستنکری نیست. این وضع طبیعی و اولیه شعر اینه. شاعر درون خودش رو با این کلمات بروز میده، لکن کار کرده عمده شعر این نیست. کار کرده عمده شعر تأثیریست که شعر شما بر روی مخاطب میگذاره.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز. ساعت 23 و 3 دقیقه از چند ثانیه دیگه میشه 23 و 4 دقیقه. با برنامه شب چراغ با شما همراه هستیم، داریم صحبت میکنیم. امشب بحثمونم به جای خوبی کشید. صحبت میکنیم در رابطه با ادبیات انقلاب و جشنواره های ادبی، جشنواره جلال و جشنواره شعر فجر. صحبت های و فرمایشات مقام معظم رهبری رو هم در مورد شعر شنیدیم. باز همین نکته رو میگم که آقای دکتر اسماعیلی، کاش مثلا 5% مسئولین کشور ما 5% دغدغه‌های رهبری در حوزه شعر و ادبیات رو داشتن، ما امشب اینجا نمی‌نشستیم در مورد این موضوعات صحبت کنیم و بگیم چرا این اتفاق رخ نداد.
حتی عمق نگاه، یعنی مثلا شما شاعر و نویسنده و ادیبی رو می‌بینید که
رهبری باش دیدار کرده، تفقد کرده، باش در واقع نشسته گفتگو کرده، بعد یه روزنامه دیگه میاد با همون عناوینی که اول انقلاب مطرح بود که در واقع چپ‌ها در مورد برای اینکه حذف کنن همه رو مطرح می‌کردن، میاد میگه این نمیدونم بهائیه، این سلطنت طلب، این فرامات. هنوز داریم ها، یعنی پیرو توی روزنامه خوندم که مثلا میگفتش که بهمن فرمانارا مشاور مثلا فرای پهلوی بوده، به خاطر همین نباید مثلا آقا با این 40 سال تو این سینما داره فعالیت میکنه داخل، بعد واقعا هم تو جشنواره حضور پیدا میکنه. این سینما اینقدر فضاش مثل شعر نیست. یعنی حالا استاد اسماعیلی نکات قابل تعاملی تو
این خطکشی ها اصلا جاش نمیدونم، هر جا میخواد باشه باشه، ولی نمیدونم استاد اسماعیلی اگه اشتباه میکنم بفرمه، ولی این خطکشی ها جاش تو ادبیات
هست. ما هر چقدر محدودیت و ممنوعیت در حوزه هنر و ادبیات ایجاد کنیم اثر معکوس داره. من الان ناگزیرم اشاره بکنم، انشالله که دوستان به خودشون نگیرن مثلا. ببینید ما الان فرض کنیم میایم خیلی ها را از جشنواره شعر فجر حذف میکنیم، ولی در کنارش به نام همون افراد جایزه های ادبی شکل میگیره در جامعه. برای مثال جایزه ادبی فروغ، جایزه ادبی شاملو، جایزه ادبی صادق هدایت، و این جایزه ها جریان ساز میشن.
بله،
یعنی
بله.
در واقع ما داریم جشنواره های دولتی و حکومتی برگزار میکنیم و نمیتوانیم جریان سازی بکنیم. اونهایی که در واقع دستشون از حاکمیت کوتاه هست و در اصطلاحا در حاشیه قرار دارن، پرقدرت‌تر و پرزورتر دارن جریان سازی میکنن.
آقای دکتر اسماعیلی میدونید مشکل کجاست؟ اتفاقا یه رفت و برگشت داشتم، من داشتم به این نکته اشاره میکردم. بحث اینه که ما نمیاییم توی یک جایی قرار بگیریم و همه با هم با یک
فرهنگ مشترک
بجنگیم. چیکار میکنیم؟ فعالیت های جزیره‌ای انجام میدیم دقیقاً و کار به جایی نمیرسه. مثلا من خیلی میبینم دوستان میان در مصاحبه ها انتقاد میکنن، میگن که صدا و سیما به کتاب توجه نمیکنه. چرا چیپس و پفک رو تو تلویزیون تبلیغ میکنید اما کتاب رو تبلیغ نمیکنید؟ یه نکته رو بگم آقای دکتر اسماعیلی، آقای خانی عزیز، بحث اینه که واقعا وقتی سالی مثلا 20,000 عنوان 30,000 عنوان کتاب چاپ میشه، صدا و سیما چه شکلی بیاد از بین اینها 5 تاش رو بیاره بیرون و بخواد تو تلویزیون تبلیغ کنه؟ خب اصلا وظیفه سازمان صدا و سیما این نیست که بیاد کتابو بشینه شناسایی کنه. این وظیفه نهادهای متولی فرهنگ و بخش‌های مختلف جامعه هست که اینها رو شناسایی کنن، بیان تعامل کنن و این کتاب‌ها. ما نمونه‌های خیلی داشتیم، یعنی من فکر می‌کنم تو سال‌های گذشته اتفاقات خوبی افتاد. من بین تبلیغات خیلی دیدم که کتاب هم تبلیغ میشه، حتی ویدیوهای انیمیشن برای اون کتاب ساختن. بله، بله. یعنی یه سری از نشرها این مسیر رو رفتن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کاملا رایگان، کاملا در شرایط مناسب اتفاق افتاد. مشکل ما اینه که نمی‌شینیم دور یه میز، خب
و هم افسایی نداریم، تعامل نداریم. به قول
شما جزیره من بگم آقای اسماعیلی، تو دولت گذشته جناب آقای عباس سجادی به عنوان یکی از دوستان و شاعران خوب کشور ما مدیر فرهنگسرای نیاوران بود و جشنواره شعر نیاوران رو برگزار میکرد و یه جاهای این جشنواره انقدر بالا کشید که خیلی ها میگفتن که خب فرهنگسرای نیاوران هم تنها فرهنگسراییه که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره کار میکنه، اما زیر نظر معاونت هنریه.
بله.
و یه جاهایی انقدر این جایزه بعد از دوره پنجمش فکر می‌کنم به یه جایگاهی رسید که داشت این شعر فجر ما رو می‌ذاشت
که
آره. و وقتی من با دوستان صحبت می‌کردم می‌گفتم آقا الان معاونت هنری داره یه جشنواره ادبی برگزار می‌کنه که جایگاهش اومده جایگاه جشنواره شعر فجر ما رو داره می‌گیره. یه نکته ای دوستان بیان کردن که نکته قابل توجهه، گفتن آقا جشنواره‌ای که ما بودجه‌ش رو جشنواره شعر فجر ما و جشنواره جلال ما رو هم دیگه بودجهش اندازه بودجه جشنواره‌ای که تو شهر نیاوران داشت برگزار میشد نمیرسه. خب چرا؟ یعنی توی یه وزارتخونه به نام وزارت فرهنگ ما دو سال پیش میومدیم یه جشنواره‌ای برگزار میکردیم که اگه بودجه نیست چطور تو معاونت هنری بوده که بیاد جشنواره شعری برگزار کنه؟ اما تو خود معاونت فرهنگی که متولی این حوزه است این بودجه نبوده. میگم یه اتفاقات عجیبی، یا مثلا شهرداری تهران میاد یه جشنواره‌ای رو برگزار میکنه سازمان فرهنگی هنریش و بودجه ای رو میذاره وسط که واقعا در توان معاونت فرهنگی نیست. واقعا چرا ما نمیایم؟ یعنی ترسمون چیه که بیایم دوره میز حالا اون پایین پوستر فقط آرم سازمان ما نخوره، چهار تا آرم بخوره تو خیلی از اتفاقات مهم
جشنواره ملی به معنای
واقعا اگه ما میخوایم این اسم ملیه رو حالا تو جشنوارمون داشته باشیم. من فکر می‌کنم راهکارش همینه.
ببین ما ضربه‌ش هم خوردیم ولی متأسفانه عبرت نمی‌بینیم. ببین الان بعد از گذشت بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی، شما ببینید در خود کشور، حالا ما نمی‌خوایم بگیم جهانی بشیم و در کشور دیگه شاعران و ادیبان ما بشون، نه، توقع سطح توقعات رو می‌رسونه به کف. در خود ایران شما بپرسید برید از 10 نفر به صورت تصادفی تو خیابون پیدا کنید آقا شما سید حسن حسینی رو می‌شناسید، چند نفر میگن بله؟ بگید آقا مثلا حمید سبزواری رو می‌شناسید، این مردم کوچه بازار چند نفر می‌شناسن؟
آقا
حتی در این حوزه هم موفق نبودن.
یه مستندی دوستان ساختن تو خیابون انقلاب به عنوان راسته فرهنگی ما، عکس شاعرها رو گرفته بودن و می‌رفتن به مردم نشون می‌دادن. تازه اون مثلا می‌تونیم بگیم راسته کتابخونه، عکس حسین منزوی رو نشون می‌دادن و می‌گفتن که این رو می‌شناسید. فکر میکنم از 20 نفری که جواب دادن 15 نفر گفتن نمیشناسن، 2 3 نفر گفتن آره دیدیمش تو سریالای طنز رضا عطاران بازی میکنه. خب یعنی داستان
این فاجعه است. یعنی ما حتی نتوانستیم در داخل کشور شاعران و ادیبان خودمون رو معرفی بکنیم. یعنی مظلومیت در حوزه ادب تا کی باید ادامه پیدا بکنه که یک شاعر در این مملکت 42 سال داره خونه دل خونه جگر میخوره، با دود چراغ و قول معروف داره کار میکنه، حاصل زندگی شده 10-40 کتاب، ولی زندگیش با فقر و فلاکت داره میگذره و متاسفانه ما هیچ کاری نمیکنیم، دست رو دست گذاشیم و داریم تماشا میکنیم. و این جشنواره های ما هم متاسفانه جاذبه ندارن، تاثیرگذاری ندارن، دامنه تاثیرگذاریشون بسیار محدود است و حرف حقی هم که اهالی ادبیات میزنن متاسفانه مدیران فرهنگی ما گوششون رو پنبه گذاشتن.
حالا یه اتفاقات خوبی داره میفته ها، حداقل خدا رو شکر تو این چند ماه حداقل شخص آقای محمد مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ، همین که تو هر سخنرانی تو هر جایی که میرن یه تأکیدی دارن که ما به زودی باید معاونت شعر و داستان تو وزارت ارشاد داشته باشیم، این نگاهیه که
بله نگاه شاید نبوده.
یا مثلا تو همین جایزه جلال آقای علی رمضانی روز گذشته میاد اعلام میکنه که شأن نویسنده های ما نیست که مثلا بیایم بهشون 30 میلیون جایزه بدیم 100 میلیون بدیم، یهویی از 100 میلیون جایزه میرسه به 250 میلیون. حالا نمیدن ها، ولی چون کسی برگزیده نشد، اما همین که جایزه از 100 میلیون میرسه به 250 میلیون یه اتفاق رو به جلوه. آقای خان نظر شما رو داشته باشیم. خیلی ساکت بودید.
راستش رو بخواین من میخوام یه ذره از این مرحله عبور کنیم، چون تو اون جمله‌ای که گفتم خیلی از اینا بود. یعنی واقعا برگزار کننده های جشنواره به نظرم از نسل فعال، حداقل تو حوزه داستان من اینجوری میگم، از نسل فعالی که دارن مینویسن عقب‌ترن.
همینطور.
و ما دیگه حتی توی جشنواره های معمولی که برگزار میشه اگر برگزیده ها مثلا کسایی باشن که اشتباهات فاحش فنی داشته باشن به راحتی میبینیم که مورد نقد قرار میگیره، کل جشنواره زیر سوال میره، در حالی که خب این حساسیت ها قبلا نبود.
کسوت معیار فنی بودن شده، یعنی اگه بخوام من درست تر بگم، چون مثلا یک نویسنده ای که مثلا سنش 50 60 یا 70 به قول تو شاید با در واقع عینک دهه 70 داره مسائل دهه 90 و حالا سال 1400 و این دهه پیش رو نگاه میکنه، به عنوان داور کسی انتخاب میشه که خیلی بروزتر از اونه. یعنی داورا به نسبت شرکت کننده ها آپدیت به قول واژه فرنگیش به روز نشدن. این مسئله که میگی دقیقاً درسته.
یه نکته دیگه هم هست، میبخشید من زیاد فرمولی
بفرم،
این گاهی هم مقصر داوران نیستن، این شاید هم داوران دهه 70 هم به روز شده باشن. سیاست گذاری های غلطی هست که دست داور رو بسته. این داور دوست داره فلان کتاب رو معرفی بکنه از لحاظ فنی، از لحاظ تکنیکای ادبی، یا این کتاب خیلی خوبیه، ولی به خاطر درون مایه و مضمون، حالا به هر علت، مثلا بله دستش بسته است دیگه، نمیتونه مریم. یعنی داوران هم زیاد خراب بله. نکنیم.
نه من منظورم فقط چی، من گفتم کل این مکانیزم الان نیاز داره که بله، پویا و
خب
یه ذره بدون تعارف باشه.
بدون تعارف
میکنم تعارف
من سعی میکنم
نه تو برگزاری جشنواره تعارفاتو بذاریم کنار.
الان فکر کنید ما میخوایم یه نسخه ای
چون واقعا یه چیزی زیاد ببخشید راحت بگیم،
شما بگید دیگه.
خب مثلا میگم آقا
نگیریم، بگیم آقا جشنواره بده، جشنواره این ایرادو داره، این شکلیه، داورا این شکل، یه راهکارم بدیم دیگه. مثلا من بحثم اینه که الان بگیم که چه مسیری رو ما باید بریم؟ این مسیر اشتباه بوده، ایراداتی قطعا داشته که هممون الان اینجا هم نظریم، هم آقای دکتر اسماعیلی، هم رضا کردلو، هم شما و هم من، هم نظریم که آقا یه سری اشتباهاتی رو رفتیم، باید این اشتباهات رو بذاریم کنار تا بتونیم این جایگاه و این جشنواره رو به جایگاه واقعیش برسونیم. چیکار کنیم؟
یکیش به نظرم همونی که گفتم، یعنی ما سعی کنیم بیشتر از سمت کسایی که اجاره نشینه خونه ادبیاتن بریم سراغ کسایی که خودشون اهل این خونه میدونن و دغدغه ادبیات دارن.
بل.
در حالی که خب خیلی از کسایی که ما میدونیم بالاخره میان و بالاخره یه جای وای میسن اون بالا و قراره تعیین کنن، حداقل خیلی وقتا تیم داوری و اینا رو، کسایی هن که اولویت دیگه دارن. اولش بله میگن ادبیات مهمه، داستان شعر مهمه اینا، ولی مثلا خب وقتی دور هم میشینن میگن که خب فلانی که نباید ناراحت بشه، فلان چیزو باید حواسش داشته باشیم، بعد میشمره میبینید دیگه انو پنجمی هم نوبت به خود ادبیات نرسید. این یه نکته‌ایه، بالاخره ما درست. چقدر میخوایم تعارف
شدن، معاونت شدن
حتما تأثیر داره، حتما تأثیر داره، چون بالاخره ببینید وقتی معاونت میشه، وقتی سطح اداریش و هم مالی میاد بالا، رسانه‌ها توجه میکنن و خیلی از آدم ها مجبور میشن پاسخگو باشن، ولی این تنها راه حل نیست. یعنی یقینا میخوام بگم اینا طریقیت داره، باز دوره یه اتفاقی نیفته که سه سال دیگه معاونت هم بیاد همین آش باشه همین کاسه
آورد بگیم معاونت که... فرهنگی یه مقداری یه جوریه، یعنی مثلا خب وزارت فرهنگ و ارشاد، یعنی مثلا انگار
ما معاونت فرهنگی داریم یا معاونت ارشاد. مسئله فقط معاونت نیست
آخه من... اصلا رضا اگه بخوایم بریم داخل وزارت ارشاد، خب من خیلی مشکل دارم مثلا با همین تقسیم بندی ها. یعنی ما مدیریت سینمایی داریم،
سازمان سینمایی،
سازمان سینمایی داریم، بعد از اون طرف مثلا یه معاونت هنری داریم که اینا تو این سینما تو هنر قرار نمیگیره، خود ادبیات تو هنر قرار نمیگیره، بعد معاونت فرهنگی داریم که سینما و موسیقی و حالا تئاتر اینا ازش جداست. خب یه تقسیم بندی عجیب غریبی داریم
که مثلا ما یه بعد یه قانونای نانوشته ایه که کتاب میشه معاونت فرهنگی، تجسمی میشه معاونت هنری. حالا چرا تجسمی یه امر فرهنگی تلقی نمیشه؟ مثلا چه سوال
مثلا هنر رو چه جوری متعریف میکنیم؟ اگه مثلا باز بخوایم در شرایط فعلی بگیم که مثلا خب چیزی که تو رسانه ها مطرح میشه توی تریبون قرار داره سینماست دیگه، چرا خودمون سینمای نمیاد زیر پشم معاونت هنری قرار بگیره؟ تئاتر میاد، موسیقی میاد، سینما چرا؟ از این تقسیم بندی ها یه مشکل دار به اصطلاح بگم ما خیلی داریم تو وزارت ارشاد که این ساختار حالا خود دوستان هم میگن که ایراد داره و باید اصلاح بشه،
ولی من فکر کنم هنوز مسئله اصلی اراده است. یعنی ما اگر بخوایم که آدم های داشته هامون رو بهش توجه کنیم، ببینیم ما واقعا خیلی صریح بگم اکثر مدیر ما این حس رو ندارن که ما در یک جنگ تمام عیار، جنگ زبان ها وجود داره در دنیا. یعنی شما نگاه کنین آموزش زبان انگلیسی تو چه سطحی داره پیگیری میشه، هم تو خود انگلستان هم تو آمریکا، در حالی که مثلا مورد تهاجم جایی هم نیست، ولی اهمیت این که در این سطح باید به این مقوله فکر کرد هیچ وقت مورد مجامله قرار نمیگیره در اون سطوح. ولی شما در اینجا در خود وزارت ارشاد میری میبینی آدما باشون صحبت میکنیم که حالا هنر، ملت هم خیلی نیان سمت هنر، مثلا ملت نرن گالری چی میشه؟ خب اگه شما یه همچین، یعنی این که آقا این آدم اساسا مال این خونه نبوده، اشتباهی اومده اینجا، اگر تو هنوز نمیدونی که مثلا مصرف کالای هنری چه اثری داره در هویت ملی، خب یعنی معلومه که برای یه چیز دیگه اومدی اینجا یا بار اومده اینجا. من میخوام بگم که ما یه ذره باید از این آدما یه ذره، حالا نه که باشون خدافزی کنیم، ولی بگیم یه ذره حالا دیگه زیاد نشستیم وسط، یه ذره بشین کنار، بزنین اونایی که میفهمن ماجرا رو.
آره من چون خود تجربه این فضاها این شکلی رو دارم، یه چیزی که آفتی که در واقع بهش اشاره میشه اینجور وقتا میگن آدم فرهنگی مدیر نیست، ما یه مدیری بیاریم که این فرهنگی رو مدیریت کنه، چون معمولا هنری ها فرهنگی ها در واقع
این داستان هم هست تو کشور ما. متاسفانه شما تمام رایزنهای فرهنگی رو رزومه شون رو بررسی بکنید، تمام مدیران فرهنگسرا جزء غیر از یک دو مورد که استثناء بود، آقای سجادی رو شما نام بردید، برید بررسی بکنید کدومشون کارنامه درخشان فرهنگی دارن. یعنی بر اساس
الان چرا راه دور بریم آقای اسماعیلی؟
اهل فرهنگ ولی اهل اهلیت نداره.
رایزن فرهنگی ما الان تو کشورهای کل دنیا اگه بخوایم یه مسائل فرهنگی بگیم داره اتفاق میفته و توجه به زبان فارسی میشه، به شعر میشه، بدون شک نظرمون میره سمت هند. چرا میره سمت هند؟
به خاطر اینکه آقای قزوه بود
اونجا. دقیقاً. یعنی ما خیلی جاها مسیر رو اشتباه،
یعنی حتی یک فردی مثل آقای قزوه که حتی به عنوان رایزن هم نبود در هند، به عنوان مدیر
بود. بله.
ببینید چقدر جریان سازی کرد و چقدر در ارتقاء زبان و ادبیات فارسی، چقدر شاعر شناسایی کرد، شاعران هندی رو که به زبان فارسی دارن شعر میگن. بله. خب این نشان دهنده این است که اگر شما در افراد رو سر جای خودشون بذارید، ما مدیران فرهنگ سراها و خانه های فرهنگمون اهل ادبیات باشن، رایزن های فرهنگمون رزومه فرهنگی و شخصیت فرهنگی داشته باشن، خیلی کمک میکنه به اینکه ادبیات ما رونق پیدا بکنه. ولی اینکه الان این اتفاق نیفتاده، وضعیت همین هست که میبینیم.
آقای اسماعیلی، یه خاطره براتون بگم. آقای محمد رضا عبدالملکیان میگفتش که ما به یک کشوری سفر کرده بودیم با چند تا از دوستان شاعر، بعد رفتیم نشستیم با رایزن فرهنگی صحبت کنیم، گفتیم آقا مثلا آقای فلانی داستان نویس، آقای فلانی شاعر، دوستان جمعی، اگر کمکی، نمیدونم خودشون مطرح کردن یا یکی از دوستان تو جمع مطرح کردن، گفتن آقا اگه کمکی از ما برمیاد، کاری میخواین اینجا انجام بدی، کار فرهنگی، بگید ما وسط میدون هستیم این کارو براتون انجام بدیم. اون رایزن محترم فرهنگی برگشته بودن گفته بودن که اینجا مردم خیلی به سهراب سپهری علاقه‌مندن، اگر سهراب سپهری رو بگید بیاد اینجا. خب
یعنی ببینید چقدر واقعا عقب
دوستان به طنز تبدیل شده بود.
داریم از این مصداقا زیاد داریم متاسفانه. بعد یکی هم این که ما به مردم رو باور داشته باشیم، یعنی به شعور مردم احترام بذاریم، حق انتخاب به مردم بدیم. ببین خب بله، در یک حوزه هایی نیاز به کارشناسی داره، نیاز به ارزیابی داره، کار هنری، کار ادبی، ولی این دایره را انقدر تنگ نکنیم که در واقع ما مردم اون چیزی که به عنوان کتاب چاپ میشه، به عنوان اثر هنری در اختیار مردم قرار میگیره، احساس بکنن که این یک کار واقعا درجه دهمه. یعنی واقعا از بس از فیلترهای مختلف رد شده، دیگه ارزش خواندن و ارزش دیدن رو نداره. ما به مردم حق انتخاب بدیم، مردم رو باور داشته باشیم، باور کنیم که مردم به بلوغ سیاسی، به بلوغ ادبی، به بلوغ فرهنگی رسیدن، و این دایره رو تنگ نکنیم روز به روز، که امروز متاسفانه خیلی از شاعران انقلاب از این دایره بیرون افتادن.
بله،
بدون رو دروازه.
بله، بله.
که من حالا نمیخوام خیلی باز کنم این
اصلا پرونده. اگر همین بحثی که شما میفرمایید که مردم اضافه بشن به این جریان، یعنی مردم توش دخیل باشن، اگه این اتفاق از همون مثلا یه نوجوانی علاقمند به حوزه شعر عاشقانه هم میگه، بعد مثلا بره حوزه هنری شهر خودش، مثلا کرمان، حالا مثلا یه شهر دیگه هستن، بندر عباس، بره اونجا و اونجا بهش توجه نشه، بگن که اینجا حوزه هنری انقلابه، بعد شعر انقلابی و این خب این کجا میره؟ همون بحث زیرزمینی که شما میگین شکل میگیره. بعد ما مثلا کانون پرورش فکریمون هم مثل قدیم اونقدر فعال نیستش که اینا رو جذب کنه. ما عملا داریم یه قشر، یه بخش مهمی از مردم رو تو همون بحث آموزش و تربیت تو نوجوان.
رو بگم شما گفتید شعر عاشقانه، در یکی از سوالهایی که در دیدار رهبری بودیم، آقای محمد جواد شاهمرادی آسمان میشناسید؟
بله بله.
اون زمان جوان خیلی به قول معروف عاشقی بودن و آمدن با موهای بلند و یک تیپ، نه مثل الان که خیلی رسمی و اداری شده، خیلی تیپ
یه جور دیگه عاشق.
آره، یه جور دیگه عاشق بود اون زمانه. و نوبت به آقای آسمان رسید و بلند شد، گفتش که من میخوام یک غزل عاشقانه بخونم. آقا یک تبسم بر لبشون نقش بست، یک مکسی کردن، گفت عاشقانه بخون. ببینید خیلی هرده. یعنی حالا اگر مدیر فرهنگی ما بود میزد بلانسه تو دهنش، آقا حق نداری عاشقانه بخونی.
نه اتفاقا شعرهایی که حتی شعر آینی دارن، شعر به قولی تو ژانر انقلاب مثلا شعر دارن، من یادم یه سال، خب بعدی هم میشناسیم مثلا دکتر سحیار رو ما به این میشناسیم که ترانه‌های انقلابی میگه.
بله،
اون جلسه ای که در واقع حضور رهبری بودن شعر عاشقانه خوندن.
بله، بله.
و
حالا خود سانسوری است دیگه رضا، ما داریم دیگه جاهایی، یعنی مثلا مثال خوبی زده آقای دکتر اسماعیلی، مثلا بعضی شعرهای فاضل نظری رو ما بشنویم، شاید اصلا بگیم که اینها چجوری مجوز میگیره چجوری، ولی نمیاد خودش رو سانسور کنه. یه بخشی که ما الان داریم به مشکل میخوریم توی چند سال اخیر اینه که یه خودسانسوری چه تو جایزه جلال چه تو جایزه شعر فجر داریم و اصلا کلن در فضای ادبیات داریم که باعث ایجاد مشکل شده. آقای خانی بفرمایید.
ببینید من الان به نظرم به اندازه کافی طرف حاکمیت و مورد نوازش قرار دادیم. من میخوام یه چیزی بگم که به نظرم مشترکه، درد مشترکه همه طیف های حداقل تو حوزه ادبیات داستانیه. ببینین یک زمانی بود در ابتدای قرن 19 در روسیه تزاری که ادبیات به معنی ادبیات والا هنوز شکل نگرفته بود، تازه داشت با اشعار و داستان های پوشکین یه اتفاقاتی می افتاد و یه نسلی شروع کردن بالاخره تولید متن ادبی و اینا، و بعد حالا بزرگان دیگری مثل گوگل و اینا اومدن. خب اون شروع تبدیل به یه دوره طلایی حیرت انگیزی در ادبیات روسیه شد که تقریبا نظیری تو دنیا نداره، و حالا بعدش رسید به روسیه شوروی به اون کار نداره. یه اتفاق خیلی مهمی تو روسیه افتاد به عنوان کشوری که خب مدرن نبود، ادبیات جدید نداشت و داشت این کار رو شروع میکرد. اون این که از نیمه دوم قرن 19 هم اینا صاحب نگاه و منظر خودشون شدن در ادبیات روسیه و مسئله نقد به عنوان یک ضرورت ادبی رو شکل گرفت.
درست.
و معروفه که اون داستان اولی که داستایفسکی نوشته به عنوان مردم فقیر رو با اون واسطه که می فکرم میرسه به بلینسکی، با نکراسوف تو اونجا شب نشستن دارن اینو میخونن و نکراسوف داد میزنه میگه که گوگول تازه‌ای متولد شده.
یعنی ارش میدوست یافتم.
آره تقریبا. و اون میگه و بلینسکی هم که تایید میکنه، حالا ماجراها پیش میاد، اون محفلی که میاد و جزء اون چپا میره و بعدم اون ماجراهایی که دستگیر میشه با اونش کار نداره. میخوام بگم این اهمیت و این چقدر باید نگاه تیزی داشته باشه منتقد که با یک داستان بفهمه که این آدم ادامه دهنده گوگل خواهد بود و این اتفاق میفته. این تقریبا مهمترین ادامه دهنده به یه معنی بوتیقای ادبی گوگل میشه خود داستایفسکی دیگه.
ولی ما منتقد خوب نداریم.
ما واقعا به نسبت ادبیات و عمقی که ادبیاتمون داره منتقد جدی نداره.
چرا نداریم؟ شما علتش رو
چراش رو عوامل متعددی داره نمیدونم، ولی نقد ادبی الان بیشتر برای ما حالت چیز داره، حالت زینته. یعنی مثلا یعنی دو تا بخش داره، یکی این که سری مفاهیم دم دستی که خواه کارمون راش را بیفته ترجمه ایه. یعنی آقا مثلا من بگردم یه چیزی پیدا کنم، یه نویسنده جدیدی پیدا کنم، یا یه منتقد جدیدی تو اونور پیدا کنم به درد مثلا کار دانشگاهی بخوره یا مثلا تو اینجا، و اینا باهاش مثلا بیشتر میبینی که پوز میدن. نشونه جدیش هم اینه که ما بعد از حضور 70-80 ساله نویسنده های چپ کهن به معنی توده و ادامهشون تو ایران، ما هنوز یک منتقدی که واقعا بتونه به عنوان یک، حالا الان دیگه نو مارکسیست باشه، اون نمیتونه مارکسیست باشه، یک منتقد ادبی که بتونه بر اساس دیدگاه های مارکس با صراحت مسالبشو اعلام بکنه و جدا بکنه سرر از ناصره ما نمیبینیم، در حالی که خب میدونیم هستن. یعنی در جامعه ادبی ما هنوزم یه بخش مهمی
نقد تشخص خودش رو پیدا نکرده، یعنی
به هیچ وجه اصلا جدی نیست، حتی بین خود اهالی که دارن ادعا میکنن که ما مسئلهمون مسئله نقده، وقتی باهاش صحبت میکنی میبینی که این هنوز براش
بعد این تصوری که نقد کمکی نکرده، یعنی میدونی، یعنی باید بالاخره
شکل نگرفته
اون کارکردهای در واقع نقد روشن بشه. یعنی مثلا نقد شعر چه کمکی به شعر کرده؟ من میدونم کمک بکنه به شاعر، خیلی کمک بکنه، ولی چه کمکی به مجموعه در واقع شعر به جریان شعر میکنه، اینو کسی متوجه شاید به اون معنا نباشه.
بله از بیرون من حتی کسی نمیفهمه.
در واقع استاد نقد شعر هم هستم میخونم، میبینم اینا بیشتر شرح حاله تا اینکه بخواد نقد شعر و ادبیات باشه.
منتقد باید بتونه یه افقی باز کنه، این نشون بده که این استعداد
بله.
غیر از ذوق ادبی یه چیزی در درونش داره که اگر کمکش کنیم یه چیز تازه‌ای برای ما میاره، و خب ما نمیبینیم این پویایی رو تو خود. میخوام یه ذره به جامعه ادبی هم یه جوالدوزی بزنم و